السلام عليكم جميعا ورحمة الله خدا را سپاسگزاریم که توفیق حاصل شد که در خدمت بزرگواران و عزیزان این شهر ولایی شهید پرور آوازه بسیار خوب و عالی داشته و انشاءالله خواهد داشت بتوانیم چند دقیقه مصدق بشیم و انجام وظیفه کنیم به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید که مقارن است با امروز بسیار بسیار مبارک امامت بسیار بسیار ارزشمند مولای ما مقتدای ما حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف انشاءالله بتوانیم در زیر پرچم به ولایت این امام همون و مراجع اعظام تقلید مقام معظم رهبری بتوانیم از این اجتماعی و سیاسی خودمون به نحو احسن انجام وظیفه کنیم. اجماعا صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب بحثی که برای این محفل در نظر گرفته بودم با توجه به مخاطبین عزیز و مسئولین محترم و اساتید معظم یک کمی متفاوت شد از اونی که در نظر گرفته بودم، ولی سعی میکنم در همون چارچوب موضوعی که انتخاب کرده بودم تحت عنوان اهداف آفرینش انسان و نقش حوزه‌های علمیه در تحقق این اهداف یه چنین عنوانی رو انتخاب کردم، ولی با توجه به شرایط زمانی و مکانی ترجیح میدم من از آیه 55 سوره مبارکه نور که خاص ظهور امام زمان علیه السلام و به عنوان یکی از مهمترین آیات هم هشدار دهنده و هم بشارت دهنده آینده جامعه بشری و انشاءالله جامعه اسلامی ما می باشد، این آیه را محور قرار میدیم و بحث بسیار بسیار مهمی که مقام معظم رهبری خیلی روی اون دارن تأکید میکنن و حوزه های علمیه مسئولین محترم دانشگاه ها و آموزش و پرورش و کلیه دستندرکاران این نظام مقدس باید در این عرصه نقش ایفا کنند، این موضوع را تحت عنوان یک جمله طلایی و کلیدی مطرح میکنم و این آیه سوره مبارکه نور را، آیه 55 را به عنوان شاه کلید این بحث میخوام قرار بدم. کسانی هم که این بحث را خوب دریافت کنند و بنویسند، مقاله کنند یا گزارش بدن، قول میدیم یه جایزه بهشون بدیم. خوبه؟ خوشتون نمیاد؟ یه صلواتی خواهد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسیار. این جمله طلایی و شاکلید برای کل تحولات اجتماعی ماست که در سطح مسئولین محترم نظام و مسئولین محترم حوزه‌های علمیه و تمام مراکز آموزشی، پژوهشی و تربیتی این شاکلید نصب العینمون باید باشه تا اینکه ما شاهد تحول باشیم در همه عرصا. مقام معظم رهبری سال 95 16 سیاست مهم ویژه خانواده و خانواده اسلامی اعلام کردند. در گوگل مراجعه کنیم سیاست های کلان خانواده مقام معظم رهبری، اونجا این بحث را اونجا دنبال کنیم. خب این جمله طلایی چیه؟ جامعه ما یک جامعه خانواده محور است. این جامعه خانواده محور هنوز برای خیلی از دستندرکاران این نظام هنوز جا نیفتاده و الزامات این مشخص نشده، روش کار نشده. یعنی شما برید سرچ کنید چه کسانی روی سیاست‌های کلان خانواده مقام معظم رهبری 95 اعلام کردن تا الان چه کسانی کار کردن روی سیاست‌ها، چند تا نشست، چند تا گفتگو در حوزه‌ها، در دانشگاه‌ها، در قوه قضاییه، چند تا نشست، چند تا گفتگو در حوزه‌ها، در دانشگاه‌ها، در قوه قضاییه، در قوه مقننه، در قوه مجریه. به دستتون میاد که این سیاست یک نظام تحولی رو جامعه ما به ارمغان میاره، روش کار نشد. حالا من از سوره نور شروع میکنم که بدونیم عمق فاجعه کجاست و چرا باید حتی نظام آموزش ما چه در دانشگاه چه در حوزه ها باید کمی متحول، کمی یا زیاد بشه خانواده محور. آیه شریفه 55 سوره نور کی حفظه؟ از طلاب عزیز کسی داریم؟ سوره نور آیه 55 مربوط به امام زمان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليهلكهم الفاسقون. صدق الله العلي العظيم. این سوره که وعده الهی را به ظهور منجی عالم بشریت میدهد، که اگر منجی عالم بشریت میدهد، که اگر این منجی ظهور کند و این اسلام نبوی علوی اهل بیتی را اجرا کند و در زمین این دین مبین اسلام و در زمین این دین مبین اسلام فراگیر بشود، این جامعه بشری جامعه توحیدی، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا خواهد بود. هیچ شرکی، هیچ آلودگی اعتقادی و رفتاری در این جامعه نخواهیم دید. یعنی جامعه از آسیب‌های موجود تعالی پیدا میکنه و رها میشه و این جامعه میشه جامعه الهی توحیدی. خب این آیه کجا اومده؟ بعد از 54 آیه ای که ببینید سوره نور میتونیم بگیم سوره خانواده و جامعه است. اولین آیات سوره نور راجع به پدیده انحرافی اخلاقی که در حقیقت یه نوع افسار گسیختگی اخلاقی در جامعه به نام زنا منتشر میشه. یعنی جامعه‌ای که به این حد از آسیب و آلودگی گرفتار شده باشه درمانش چیه؟ میگن آخر الدواء الکی، آخرین دارو اگر هیچ نصیحتی هیچ راه حل دیگری به درد نخورد جریمه این انحراف اخلاقی حد و زانیت و زانی تجرد و کل واحد من هما مئت جد. خب این پدیده نشان دهنده یک انحراف اجتماعی و آسیب جدی جامعه است. این آسیب اجتماعی چرا به وجود میاد؟ چرا جامعه منحرف میشه؟ وجود میاد. چرا جامعه منحرف میشه؟ اولی جامعه‌ای که به وجود اومد یک جامعه سالم و توحیدی بود. یا ایها الناس و انا خلقناکم من ذکر و انثى. فرض شما را از آدم و حوا. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحد و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء. جامعه اولی جامعه سالمی بود. چه می شود که جامعه به مرور زمان منحرف می شود؟ خب از این آیات آغازین سوره نور تا قبل از این آیه وعده الهی به ظهور منجی رو به انحراف می کشونه مطرح می شه. از چشم چرانی شروع می شه، ناپاکی چشمی که قرآن می‌فرماید از تهمت زدن، می‌فرماید از تهمت زدن از دوست داشتن اشاعه فاحشه و فحشا در جامعه که الان جامعه ما با وجود امکانات بسیار بسیار راحت و فراوان در اختیار تمام افراد جامعه دیگه هیچ حد و مرزی نمونده برای جوانان، برای بزرگان، برای همسران، برای هیچ از حد و مرزی نداره دیگه با این وجود این اینترنت و این خلاصه تمام ابزاری که امکان دسترسی به هر گونه انحراف فکری اخلاقی اعتقادی راحت و همواره. قرآن کریم در اینجا چند درمان اولیه میده. این که نباید اشاعه فحشا ما داشته باشیم، نباید دوست داشته باشیم یک منکری را آشکار کنیم. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه فالذين امنوا فبشرهم بعذاب اليم. بعد میفرماید که چشم چرانی نکنید، چشماتون رو بپوشونید. ولی چرا آدم چشم چرانی میکنه؟ مال این که انسان یه نیازی داره، اون نیاز تأمین نشده. بعد قرآن کریم راه حل اساسی را که پیامبر اکرم فرمودند که اگر کسی ازدواج کند نصف دین خودش را تأمین میکنه یا دو سوم دین خودش را تأمین میکنه، فرمود و انکه حل ایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم. شما باید به فکر ازدواج جوانان باشید. اگر جوان ازدواج کرد چه میشود؟ بیمه میشود دیگه، دنبال چشم چرانی نمیره، دنبال اشاعه فحشا نمیره، دنبال اینترنت و چیزهای دیگری که بخواد نیاز جنسی عاطفی او رو تأمین کنه دیگه نخواهد داشت. نیازش را در درون خانواده تأمین میکنه. خب تا اینجا رابطه این ازدواج که مهار کننده انحرافات اجتماعیه به خوبی روشن میشه. پس اگر گفته شد جامعه اسلامی جامعه خانواده محور است، اجتماعیه به خوبی روشن میشه. پس اگر گفته شد جامعه اسلامی جامعه خانواده محور است، با تأمین ازدواج کردن دولت فعلی ما در این صدده تشویق میکنه به ازدواج جوانان و در این که با تأمین این نیاز جامعه تا حد زیادی بیمه میشه. به همین خاطر جامعه باید خانواده محور بشه. نقل شده که نخست وزیر انگلستان یه بچه 16 ساله ای داشته، جامعه ممنوع بوده یک جوان کمتر از 18 سال بره شراب تهیه کنه و بدمستی کنه و مست بشه. این جوان میره شراب میخره، مست میشه، حادثه به وجود میاره، زندان میره، مجبور بشه نخست وزیر فرزند خودش دخالت کنه. بعد خودش به این نکته متوجه میشه که من چه کوتاهی کردم که فرزند من گرفتار این آسیب شده، و این حادثه برای او یک زنگ خطری به وجود میاره. از اون تاریخ به بعد در هر مصوبه‌ای که وزرا میخوان داشته باشن، اول در فکر خانواده‌ای که باید این فرزند تربیت کنه به اون سمت حرکت میکنه. یعنی درک میکنه که اگر خانواده است، این فرزند این جوان تربیت میشد و گرفتار این آسیب نمیشد. خب تا اینجا نصف راه را آمدیم. از این جامعه‌ای که الان بیمه شده با ازدواج جوانان خودش، آیا همه انحرافات و همه اشکالات جامعه رفع میشه؟ خیر. با اینکه بعضی ازدواج میکنن، باز میبینیم مشکل دارن. مشکلاتشون خصوص ازدواج‌های در حال حاضر که بعضی از افراد به خاطر درآمدزایی اقتصادی ازدواج میکنن، بعد ناسازگاری به خرج میدن، بعد میرن دادگاه، بعد مهریه مطالبه میکنن. جوان را قبلا که به زندان میانداختن، حالا یک کمی قوانین یک کمی تعدیل شده به خاطر مهریه، بعد فرد را وقتی شما به زندان انداختی دیگه نمیتونه درآمدزایی کنه، نمیتونه کار کنه، تأمین مهریه کنه. داره این قوانین کم کم بازنگری میشه. در اینجا قرآن کریم فاز جدیدی را برای ما مطرح میکنه و اون فاز چیه؟ بعد از آیه شریفه و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله، بعد از این آیه میفرماید الله نور السماوات والارض. اکثر مفسرین اینا رو به هم ربط ندادن. یعنی چرا اینجا این بخش از مسائل خانواده، یعنی چرا اینجا این بخش از مسائل خانواده تموم میشه، قطع میشه، یه بخش دیگه شروع میشه در قرآن الله نور السماوات والارض. ولی خود این آیه نور در بخش دومش ربط این آیه کجا؟ اونجایی که می فرماید فی بیوت اذن الله ان ترفع. این نور، این حقیقت وجود، این خدایی که نور تابنده او در تمام هستی، اگر در خانواده این نور بتابد چه اتفاقی می افتد؟ مشکلات خانوادگی حل میشه، آسیب ها رفع میشه. فی بیوت الله نور السماوات والارض، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. این خانواده که این نور الهی در اون خانواده بتابد، این خانواده متحول میشه. این خانواده که حالا مصداق خارجیش چی بوده؟ خانواده فاطمه زهرا، امیر المؤمنین، حسن، حسین، زینب، اینا مولود این خانواده هستند که نور خدا در این خانواده تابیده و اینها را به عمل آورده، این تحول را در این خانواده به وجود آورده. بعد از این آیات می‌فرماید وعد الله الذين آمنوا، یعنی اگر جامعه ما، خانواده در اون جامعه، جامعه خانواده الگو اگر بشه، جامعه هم جامعه الگو میشه. جامعه الگوی جامعه است که وعده الهی در اون 100% محقق میشه. یعنی مسیر ظهور امام زمان علیه السلام از این مسیری که مقام معظم رهبری فرمودن جامعه خانواده محور. جامعه خانواده محور چه چیزی رو به وجود میاره؟ خانواده های جامعه پرور. خب این بحث اصلی من بود که حالا میخوایم ببینیم حوزه‌های علمیه اینجا چه نقشی دارن. تا اینجا اگر کسی سوالی داره، من سخنران نیستم ولی بحث اومدم، میتونید سوال بفرمایید تا بعد به مقطع دوم بحثم برسم. بفرمایید.
اگر نور به این خانواده تابیده، چه کار باید بکنیم که این نور به خانواده تابیده بشه؟ اینجا گفته شده اگر نور تابیده بشه، اگر دست ماست که دست ما نیست.
بله خب همین، یه حالا این بخش دوم بحثمونه که اون الزامات جامعه خانواده محور رو باید بگیم. خب سوال بسیار خوبی بود، بفرمایید.
شاید جاش اینجا نباشه، ولی جامعه چقدر میتونه تأثیر بذاره توی اون بیمه شدن اون خانواده؟
بله به هم ربط دارن دیگه. جامعه یه خانواده بزرگه و خانواده یه جامعه کوچکه. سلول زنده جامعه خانواده است، با هم ارتباط متقابل دارن، تأثیرگذاری متقابل دارن. که حالا از کجا باید شروع کنیم این تحول را و این تأثیرگذاری را، که این بحث بعدی بند است. بفرمایید.
درست نتونستم متقابل دارم.
بفرمایید.
یعنی که جامعه، حالا فعلا که داریم توی سنگیم، یه سری سختی ها یه سری مشکلات هست برای اون جوان یا کسی که میخواد اون خانواده رو تشکیل بده که از اون حالت نگرانی و اون مشکلات بیاد بیرون. به نظر شما اون جامعه چقدر باید به این جوان یا این خانواده که دارای مشکلات هستن کمک یا حالا یه راههایی جلوشون بذاره که بتونن این کارو انجام بدن؟
بسیار دیگه کی سوال داره؟ بسیار. حالا برمیگردیم به این نقطه بسیار مهم که از کجا این تحول باید شروع بشه. جامعه فعلی ما بر خانواده های ما تأثیر مثبت و منفی داره، خانواده های ما هم بر جامعه تأثیر مثبت و منفی داره. اینجاست که ما از قرآن کمک میگیریم. قرآن برای اینکه تحول ایجاد کنه چه کار کرد؟ چند آیه رو با هم مرور میکنیم تا به این تحول ما دست یابیم. قرآن فرمود، این الان این آیهی که تلاوت شد، 50 سوره نور، فرمود که عبادت خدا جهانی میشه، یعنی تمام بشریت به سمت خدا رو می آورد و این هدف خلقت در حقیقت در اون تحقق پیدا میکنه. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. خدا همین رو خواسته، ای مردم همه شما خدا را عبادت کنید. لعلکم، سوره بقره است، حتما حافظ داریم دیگه، حافظ جزء اول جزء آخر. اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم چی؟ تتقون احسنت. به امید این که به تقوا برسید. پس راهی که در عبادت خدا باید طی بشه راهی است که ما را به تقوا برسونه. در آیه دیگر اینجور فرمود، جامع‌تر یا زیباتر، که این رابطه خانواده و جامعه هم درش اومده، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم چی؟ شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. جامعه بشری را خدا آفرید تا در این جامعه انسان‌ها در مقام تقوا، در مسیر تقوا به مسابقه در آیند. مسابقه را از کجا در آوردیم؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اونایی که افعال تفضیل خوندن باید بتونن، خوندن باید بتونن جواب بدن. کی افعال تفضیل خونده؟ تو افعال تفضیل میگیم کریم، اکرم، الاکرم، درسته؟ اکرم یعنی کریمتر، گرامیتر، گرامیترین شما هستن. پس تقوا مراتب داره و بر اساس تقوا جایگاه انسان ها به بار دیگر کمالات انسان ها متفاوت خواهد بود. گرامیترین انسان با تقوا ترین است. یه آیه دیگر تلاوت کنم که باز به بحث خانواده رو خیلی زیباتر مطرح میکنه. در سوره فرقان فرمود و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا و قياما. تا یک صفحه و نیمه این آیات که یک منظومه کامل سبک زندگی اسلامی قرآنی الهیه. در آخر این مقطع و فراز یک صفحه و نیمی فرمود والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. عباد الرحمن کسانی هن که دعای اونها، که اون دعا نشانه آرزوی اوناست و آرزوی اونها نشانه اهداف اوناست و اهداف اونها نشانه دردهای اوناست، اهداف اوناست و اهداف اونها نشانه دردهای اوناست. میگویند ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، از همسران ما و از فرزندان ما، از همسرانمون و از فرزندانمون افرادی باشن که چشم ما رو روشن کنن. قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما، و ما را امامان و راهبران و هدایتگران متقیان قرار دهید. متقی بودن یه پیشفرضه، ولی امام متقین که ما میگوییم علیان امام المتقین، میخواهند علیوار باشند، علیوار زندگی کنند، علی جامعهشون باشند. بس خانواده اینجا خیلی چشمگیره. اینا میگن ما میخواهیم امام متقین باشیم، ولی همسرانمون و فرزندانمون چشم روشنی ما باشند. یعنی اینقدر اینا رشد کرده باشند که ما در مسیر تقوا در قله قرار بگیریم، و این در قله قرار گرفتن را امیرالمومنین علیه السلام در خطبه مبارکه تقوا در کجاست؟ خیلی تقوا در نهج البلاغه آمده، ولی خطبه خیلی چشمگیره. بله، خطبه حمام فرمود المتقون فیها هم اهل الفضائل. متقیان کسایی هستن که تمام فضیلت ها را در خودشون جمع کردن. تقوا اینه، تقوای مثبتی که قرآن میگه تقوایی است که تمام کمالات در انسان به وجود میاد و جمع میشه. به بار دیگر هدف از آفرینش این که انسان به اون کمال مطلوب برسه، ولی این کمال مطلوب از مسیر جامعه و خانواده تحقق پذیره. نمیتونه یک انسان بره تو قله کوهی تنها زندگی کنه، بخواد با تقوا باشه و با تقوا ترین باشه، بخواد از خانواده به دور باشه، عزوبیت را به بار دیگر مسئولیت پذیر نباشه، خانواده تشکیل نده، مدیریت خوب برای خانوادهش نداشته باشه و بخواهد با تقوا ترین باشه، امکان پذیر نیست. ولذا بعضی ها میگوین ما فرزندان خودمون را تربیت میکنیم یا فرزندانمون ما را تربیت میکنن. نظر دقیق این است که فرزند پدر و مادر تربیت میکنه. چرا؟ چون با همه مشکلاتی که دست و با گریبانگیرش میشه باید پدر و مادر بسازن، صبور باشن، بردبار باشن، دلسوز باشن، رحیم باشن، کریم باشن و ایثارگر باشن تا این فرزند بتونن تربیت کنن. پس این فرزند بستری را فراهم میکنه که پدر و مادر هم رشد کنند. و لذا هم بحث حقوق والدین هم بحث حقوق ابنا مطرح میشه. دعای صحیفه سجادیه امام سجاد، دعای والدین راجع به فرزندان و دعای فرزندان برای والدین، اگر این دو تا دعا را در کنار هم بخونیم حقوق متقابل والدین و فرزندان به خوبی روشن میشه. وقت نصف اون موزلی که سوال دوست عزیزمون مطرح بود از اینجا مشخص میشه چیکار باید کرد. خب کار اصلی را قرآن بیان کرده. اگر ما بخوایم فرهنگ الهی قرآنی را در جامعه پیاده کنیم و این فرهنگ جا بیفته و به عبارت دیگر نهادینه بشه، حقوق متقابل والدین و فرزندان، حقوق متقابل جامعه و خانواده، خانواده و جامعه، خانواده و نظام حاکم، نظام حاکم و خانواده، که اینا با هم ارتباط رنگارنگ دارن و حقوق و وظایف متقابل دارن. اینا کی باید تعیین کنه؟ قرآن کریم فرمود و ما کان المؤمنون لینفروا کافه. اگر کسی بخواد این حقوق را بفهمه متخصص میخواد. متخصصش کیه؟ علمای دین، فقها، متفقهان در شریعت، کسانی که شریعت را به خوبی بفهمن. فهم شریعت به این نیست که ما یک آیه قرآن بگیریم او را تفسیر کنیم بگیم خیلی خوب قرآن فهمیدیم. کل قرآن باید، کل تمام سنت نبوی و اهل بیت، احاطه کامل باید یک فقیه داشته باشه. بلیزا ما ترجیح میدیم از همین کلید واژه تفقه استفاده کنیم به جای اجتهاد. مجتهد هر کسی زحمت بکشه بهش میگن مجتهد، حتما به نتیجه میرسد، شاید نرسد. یه خاطره خودم بگم، ما شنیده بودیم بعضی از علما بیخوابی میکشیدن شبهای تابستون زمستون تا زاد صبح، فکر کردیم که این دیگه این سیره میده دیگه. خب اول طلبگیمون گفتیم ما همین کارو بکنیم. خب خواب شب رو زدیم دیدیم صبح دیگه اصلا حال دست موندن نداشت. اونا که تا صبح بیداری میکشیدن زمانی راته کرده بودن، تجربیاتی داشتن، خلاصه مقدماتی فراهم شده بود تا اینکه اونها یه چنین مثلا بیداری بکشن و بعد صبحش هم سر حال باشن. اما یه طلبه مبتدی بیاد شب تا دیر وقت نخوابه، دم اذان صبح نماز صبحش بخونه و بخوابه، کی برای درس بیدار میشه؟ نه شروع کردیم به کتاب نوشتن، دیدیم که این مثلا با این گیجی و بیحالی چقدر دقت خواهیم داشت، چقدر مطلب مفید خواهد بود، در حالی که نظامی که در روایات ما داریم خواب شب، اول شب، قیلوله پیش از ظهر، اینکه انسان بینه باید برنامه‌ریزی کنه، مدیریت کنه وقتش را که بتونه در وقت هوشیاری درسش بخونه، مطالعهش بکنه، نه اینکه در وقتی که سر حاله بره دنبال تلویزیون و بره دنبال اینترنت و بره دنبال برنامه‌های غیر ضرور، بعد که خسته شد وقت بذاره برای مطالعه. یه همچین تجربه ای ما داشتیم در سال 60-61، من مدیر دومین مدیر مدرسه علمیه امام خمینی اهواز بودم، این طلبه‌های عزیز خودمون گفتن آقا ما 4 درس در روز میخوانیم نمیرسیم، زیاده، 3 درسش کنید. ما آمدیم گفتیم تصمیم بگیریم برای اینا مدیریت وقت را یاد بدیم. تصمیم گرفتیم که به اینا بگیم شما تمام فعالیت‌های خودتون رو بنویسید با دقیقه. یعنی اولی که طلبه وارد مدرسه می شدن یک کاغذ بهشون دادیم، گفتیم از این لحظه تا فردا 24 ساعت باید شما گزارش کل فعالیت‌هاتون رو بنویسید، حتی ببخشید دستشویی رفتن، حتی فوتبال بازی کردن، حتی مثلا مطالعه، غذا خوردن. خب این طلبه هایی که بچه های بسیج و سپاه هم بودن اولش خواستن شورش کن، رفتن میشه امام جمعه محترم، آقا این چه مدیریه؟ به ما میگه دقیقه به دقیقه کاراتون رو بنویسید. ما توی سپاه و بسیج و کمیته اینجوری ما سخت نمیگرن، نظامی هستیم، ولی کسی این کار رو نگرده. امام جمعه محترم رضایت الله جزائری عوضه الله زنگ زدن گفتم آقا چه وضعیه؟ چی کار رو میکنی؟ گفتم ببخشید مؤسس محترم هستید ولی من مدیر مدرسم، من با اینا کار دارم، برنامه مقطعیه، شما نگید مقطعیه، حمایت کنید از این طرح ما، من میخوام به اینا مدیریت وقت را آموزش بدم. خلاصه اونهایی که تسلیم شدن الان بزرگان قومن، الان توی شورای عالی انقلاب فرهنگی و جای دیگر رو اسم نمیارم، رشد کردن. اونایی که تخلف کردن هنوز فقط در حد امام جماعت یه مسجد در خود خوزستان است. نتیجهش این بود که ما ساعتهای اینا را مطالعه میکردیم، جا به جا میکردیم براشون، وقت فعالیت علمی را میگفتیم این وقت مناسب شماست، این وقت استراحت شماست، شما جا به جا دارید میکنید، وقت استراحت را میرید به کار دیگه مشغول میشید، وقت هوشیاریتونه میرید در غیر ما ماوزه علم اصرف میکنید، در نتیجه کم میارید. بعد از 2 هفته ما گفتیم دیگه لزومی نداره کسی بنویسه، ولی طلبه های خوشفکر ادامه گفتن آقا این بهتری روش بود برای اینکه ما خودمون رو مدیریت کنیم، و اینا رشد کردن و الان از اساتید بحث خارج بعضیشون دارن رخره در مسیر مرجعیت دارن حرکت میکنن. خب برگردم به بحث اصلی. چی بود اون بحث اصلی؟ که تفقه در دین راه، شاهراه و کلید اصلی به دست آوردن این نظام مطلوب جامعه مطلوب و خانواده مطلوب و نحوه پلهایی که بین جامعه و خانواده وجود داره و باید این پل‌های ارتباطی روشن بشه، اینه کی به ما نشون میده، یک فقیه در دین به ما نشون میده، یک استاد جامع معقول و منقولی که جامعیت دین را فهمیده، جامعه را در تمام ابعاد میشناسه و انسان شناس واقعی و واقع بین باشه. این میتونه تبیین کننده نقاط ضعف و قوت جامعه و خانواده و فرد باشه و بعد نحوه ایجاد تحول را بیان کنه، که به تعبیر قرآن کریم باز از سوره مبارکه علق استفاده میکنم، قرآن فرماید حالا که تفقه در دین مسیر طبیعی و منطقی شما برای رسیدن به جامعیت دین و اهداف دین و راهکارهای تحقق دین هست، پس شما باید بیایید در حوزه‌های علمیه آموزش ببینید. چه آموزشی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. این رهنمود قرآنه. اصلا حوزه علمی با همین خطاب الهی شکل گرفت. اولین معلم بعد از خدا پیامبر خاتم و تمام پیروان این پیامبر شاگردان این حوزه، اولین حوزه علمیه بودن. کتاب اونها خدا، کتاب خدا قرآن، معلم خاتم پیامبران، متعلمین و متربیان تمام کتاب خدا قرآن، معلم خاتم پیامبران، متعلمین و متربیان تمام مؤمنین به این پیامبر، حتی غیر مؤمنین هم می آمدن استفاده می کردن از کتاب الهی و بعد هدایت می شدن. این اولین حوزه علمی است. این که بر اساس آن ائمه و اهل بیت علیهم السلام به مرور زمان در طی چندین قرن، دو قرن و نصف، یعنی تا دوران غیبت، شروع غیبت امام زمان علیه السلام، اهل بیت علیهم السلام این حوزه‌های علمیه رو پربار کردن. تاریخ تحول حوزه‌های علمیه خیلی ضروریه. طلاب محترم اینو بخونن، ببینن که بدونن چه زحماتی کشیده شد و الان کجای کار ما هستیم. خلاصه میکنم، پس جامعیت دین توسط فقهای عظام قابل تبیین است. برای کار رسیدن به جامعه مطلوب و خانواده مطلوب و تربیت طلاب، چگونه باید طلاب عزیزمون تربیت بشن و چگونه اساتید دانشگاهمون باید باشن و حتی نظام آموزشی دانشگاهیمون چگونه باید باشه، این از قرآن ما باید الهام بگیریم. که حالا فعالیت‌هایی در طول این 40 سال انقلاب شده، هنوز جای کار بسیار زیاده، ولی اونی که الان مهمه الزامات این جامعه خانواده محوره که تمام مسئولین کشور باید به این باور برسن که اگر خانواده محور قرار بگیره در جامعه، یک تحول زیرساختی به وجود میاد و اگر بخوایم یک قانون اقتصادی، یک قانون فرض کنید در عرصه کشاورزی، حتی در این زمینه یک محققی رفته بود این را تحقیق کرده بود که در یک برهه زمانی تحقیق کرده بود چرا افرادی که دارای ماشین‌های سنگین هستند و اینا تصادف کردند و آدم کشته شده و اینها رفتن زندان و بعد از حکم ابد خوردن، خانواده های اینا از هم گسیخته، طلاق گرفتن خانم های اینا، بچه های اینا رها شدن، رفته تحقیق کرده دیده در اون برهه زمانی دولت در یکی از مقاطع زمانی سهمیه تایر این ماشین ها رو نصف کرده بود، مثلا سالی دو بار حلقه لاستیک به اینا میداد صرف جو میکرده بودم یه ساعت یه بار میدادم. نتیجه چی میشد؟ فرسایش و فرسودگی این تایرها اینا هم مثلا گرونه دیگه، اون صاحبمون یه حالا میکشه این ماشین دیگه، بعد تصادف میکنه. بعد اینه نتیجه تحقیق را داده بود به دولت که آقا شما یه همچین تصمیم میگرفتید، این هم نتیجه شد. یعنی رفت تو چشم خانواده و رفت تو چشم جامعه. یه صرفه‌جویی اینجا باعث کلی هدر رفتن امکانات و نیروها و آدم ها شد. چه ارتباطی هست بین این قانون، قانون کم کردن سهمیه برای ماشین، ماشین هایی که اینا دارن بار مملکت رو به دوش میکشن، با اون تبعات بسیار منفی که این قانون داره؟ معنی خانواده محوری اینه. یعنی ببینن بازتاب این قانون و تأثیرش بر خانواده مثبت و منفی چه. اینا باید قوه قضاییه، باید قوه مقننه، باید قوه مجریه هماهنگ بشن، فهم مشترک داشته باشن. اساتید نقش به سزایی دارن در تبیین همه جمعه و جماعات. ما حاضر شدیم برای مثلا قضات، برای همه جمعه و جماعات دوره‌های ویژه این تخصص خانواده محوری را مجانی گفتیم آقا حاضریم بیاییم در چند جلسه تبیین کنیم، گفتگو کنیم، بس کنیم و این مشکلاتی که در عمل در مسیر تحقق جامعه خانواده محور هست بررسی بشه و برطرف بشه. احتیاج به کار علمی و پژوهشی جدی داره. ما پنجشنبه گذشته خدمت آقای مروی در مشهد بودیم، اونجا پیشنهاد دادیم، دیدیم که اصلا این نگاه خانواده محوری در ذهن ایشون بسیار جا افتاده و تصمیماتی که گرفتن برای آستان قدس رضوی در با همین نگاه و پیشنهاد چندین نشست علمی و پژوهشی در آستان قدس با خانواده محوری داشتیم، خیلی هم استقبال کردن که این یک آغازی باشه برای این تحول. حوزه های علمی نیاز به چنین نشست هایی داره تا اینکه تمام مسائل و گیروگورهای این تحول تبیین بشه و مشکلاتش رفع بشه. این مهمترین رسالتی است که ما در حال حاضر بعد 30 سال پژوهش و تحقیق در بحث‌های اجتماعی و تخصص خانواده به اینجا رسیدیم که ما از اینجا باید شروع کنیم، از ایجاد تحول در خانواده. کار فرهنگی لازم داریم. این کار فرهنگی باید تمام اجزای نظام، صدا و سیما، تمام رسانه های ارتباط جمعی، آموزش پرورش، حوزه های علمیه، ائمه جامعه و جماعات و هر چیزی که فکر میکنید میتواند در تحول فرهنگی نقش داشته باشه، همه اینا دست به دست هم باید بدن و با یک فهم مشترک و یک نقشه راه این مسیر را چه کنیم تا اون اون شاکلیدی که مقام معظم رهبری فرمودن ما جامعه خانواده محوریم، این تحقق پیدا کنه. امیدوارم خداوند متعال توفیق بدهد که ما در این زمینه گام‌های خوبی برداریم. ما تخصص فقه خانواده را از سال 83 شروع کردیم و الان در کشور رو به گسترش هست، ولی کافی نیست. الان مراکز زیادی ما داریم که در عرصه خانواده و جامعه و فرزندآوری دارن کار میکنن، ولی با هم مرتبط نیستن. همکاری و همافزایی مطلوب را هنوز ندارن که این انشاءالله با حرکت حوزه های علمیه، مدارس علمیه ما و دانشگاه های ما این تحقق پیدا میکنه. یه اندیشکده خانواده داریم که در تهران در زیر چتر اون اسلامی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 10 ساله داره کار میکنه و هنوز ما احساس میکنیم اول راه هستیم. امیدواریم حوزه علمیه بتوانه نقش مهم خودش را در جامعه به نحو احسن ایفا کنه. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
هر سوالی دارید من شماره میدم، یادداشت کنید، هر سوالی داشتید و هر بحثی اگر نوشتید و جایزه خواستید در خدمتتون هستیم. 0912 253 2987. بنویسید از دماوند و از این مدرسه علمی هستید که ما بتونیم پاسخ خوب باشیم.
پیام بدیم یا تماس بگیریم؟
نه پیام بدید توی ایتا، تو ایتا پیام بدید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ما خاطرات زیادی خواستیم بگیم دیگه، گفتن وقت نیست، ببخشید. یه خاطره بگم دیگه، حالا این به عنوان تهدید باشه، حیفه. یه خاطره اینه، من که طلبه شدم یک شخصی از دوستان حاجی‌های ما پارچه فروش بود، یه آدم فریخته و فهمیده بود. ما که اومدیم طلبه شدیم در مدرسه، شاگرد اول دوم سوم بودیم، همیشه شاگرد ممتاز بود. مدرسه راه کردیم اومدیم حوزه. این می آمد هر روز رو مخ ما می رفت. چرا طلبه شدی؟ اگر پزشک می شدی، اگر داروساز می شدی، اگر مهندس، برای جامعه بهتر بود. برای چی رفتی طلبه؟ به اون زمان که ما در نجف طلبه شدیم این اوضاع شما نبود، خیلی طلبه محترم نبود، یعنی کسی که ناچار بود میرفت طلبه میشد، کسی که کار داشت عمل هم اگر کارگر میشد بهتر بود براش تا بره طلبه بشه. ولی اینجا شما الان در بهترین وضعیت هستید. هرچی ما فکر کردیم آقا اینو ما چی جواب بدیم، آخر به ذهنمون این اومد، گفتیم جناب آقای عزیز و محترم، به نظر شما من داروساز بشم بهتر یا پزشک؟ پزشک بهتره، بالاتر از داروساز. گفتم پزشک عمومی من باشم یا متخصص حلق و بینی، مغز، قلب؟ گفت نه پزشک متخصص بهتره. گفتم خب پزشک متخصص قلب مهمتره یا مغز؟ مغز و اعصاب. گفت مغز و اعصاب مهمتره. گفتم خب یه سوال دیگه دارم، کدوم مهمتره، جسم یا روح؟ گفت روح مهمتر از جسمه. گفتم خب من متخصص جسمی باشم بهتره یا متخصص روح؟ دیگه اونجا کپ کرد، گفت معلومه. گفتم من اومدم حوزه که متخصص روح باشم، امراض روحی را بشناسم و معالجه کنم. گفت واقعا حوزه چنین نقشی داره؟ گفتم بله. گفت اگر این که خیلی خوبه. دیگه از اون تاریخ به بعد سر به سر ما نگذاشت و ما هم راحت شدیم، اونم راحت شد، خیالش راحت. یه صلواتی
اللهم صل علی محمد.